زمان این جنراتور را دوباره فعال خواهند شد.
گزارش بود از غور. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل است. تا لحظات دیگر برنامه افتوار کاروان زهر هم به شما خواهیم داشت. اکنون با آرش و میون بمانید که فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما پیشکش می کند.
ایالات متحده ای امریکا می گوید در هفته آینده سلسله مذاکرات را با طالبان در قطر از سر می گیرد. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا می گوید بازگشت بیجا شده ها به مناطق اصلیشان افزایش یافته. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا کنفرانس مجازی دموکراسی را برای ماه دسامبر دعوت کرده. مسئولان امنیتی طالبان در فراه از دستگیری 8 سارق مسلح خبر دادند. برنامه جهانی غذا می گوید کمک های بشری برای 22 میلیون افغان نیازمند تهیه خواهند کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید. امید هفته خوب و خوش را آغاز کرده باشین. در این برنامه می شنوید که سازمان ملل می گوید عاید مالی مواد مخدر افغانستان امسال بیش از 2 میلیارد دلار بوده است.
زوال اقتصاد مشروع انگیزه برای اقتصاد غیر مشروع به شمول کاروبار مواد مخدر به وجود خواهد آورد.
می شنوید که تعداد معتادان داخل بستر در شفاخانه ها به مراتب از امکانات آن بیشتر شده.
از روز پنجشنبه گذشته تا به حال تقریبا در حدود بیشتر از 2700 سوی مصرف کننده مواد مخدر به شفاخانه ما انتقال کرده.
از اقبال می شنوید که با نقاشی هایش چگونه در رابطه با اضرار مواد مخدر به مردم آگاهی می دهد.
در وقایع اعتیاد به مواد مخدر تقریبا چندین نقاشی کردیم و در مکاتب و جاهای مختلف.
یک معتاد برای ما میگوید که پس از اعتیاد به مواد مخدر چه جرایمی را انجام داده است.
مدرک سودا کردم، پیسه گرفتم، پیسه ایش در پیش ما در 6 ماه دوام نکردم. 6 ماه مثل 600 کالر مصرف کردم دوم کرده. دمی فعلا مال پول دارم.
در یک دراما خواهید شنید که چرا کبیر از شفاخانه معتادان ناپدید شده و کجا رفته است.
بابا قسم میخورم که دیگه پدر نمیزنم.
بی بی و مردک کبیر راست میگه، شفاخانه با برش تداویش کن.
بی بی مادر کبیر تو هم راست میگی، خو مگم سر پودری باور کردن نمیتونم.
مطلب نخست برنامه را با گزارش تازه سازمان ملل آغاز میکنیم. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل میگوید عاید مالی از درک کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان در سال روان میلادی به بیش از 2 میلیارد دلار رسیده است. در یک گزارش تازه اداره یوین اودیسی آمده است در 25 سال گذشته کشت کوکنار در افغانستان هر سال 4000 هکتار افزایش داشته و تنها در سال 2021 میلادی بر 1,77,000 هکتار زمین کوکنار کشت شده است. از سوی دیگر نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان هشدار می‌دهد که اگر سیستم بانکی در افغانستان به حالت فعلی آن باقی بماند، مافیای مواد مخدر بیشترین نفع را از این وضعیت خواهد برد. شرح بیشتر موضوع را از همکار ما می‌شنویم.
3 ماه است که دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل یا UNODC در افغانستان مسدود است. اما به تازگی این اداره گزارشی را در رابطه با وضعیت مواد مخدر در افغانستان نشر کرد. در این گزارش آمده است که در سال 2021 میلادی ارزش مواد مخدر افغانستان به 2.7 میلیارد دلار رسیده که از این میان 2.5 میلیارد دلار آن به مافیای جهانی رسیده است، یعنی 43 میلیون دلار آن نصیب قاچاقبران داخلی شده و تنها 425 میلیون دلار به دهقانان رسیده است. با این حال فرستاده ویژه سرمنشی ملل متحد هشدار می‌دهد که اگر وضعیت در افغانستان به همین گونه ادامه یابد، مافیای مواد مخدر بیشترین نفر را از آن خواهد برد. دیبرا لاینز در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی وضعیت افغانستان گفت: The continued deterioration of the
formal economy. زوال اقتصاد مشروع انگیزه برای اقتصاد غیر مشروع به شمول کاروبار مواد مخدر را به وجود خواهد آورد. فلج شدن سکتور بانکی زمینه را برای معاملات مالی غیر قانونی و داد و ستد پول از مجرای غیر رسمی فراهم خواهد ساخت و این کار تسهیلات را برای فعالیت‌های تروریستی و قاچاق بیشتر مواد مخدر فراهم می‌سازد. این تهدیدها نخست افغانستان و سپس کشورهای منطقه را متاثر خواهد ساخت.
هرچند خانم لاینز تایید می‌کند که مافیای خارجی در توسعه کاروبار مواد مخدر در افغانستان نقش خیلی کلان دارد، اما با آن هم به نگرانی‌های اشاره می‌کند که کشورهای همسایه افغانستان از مواد مخدر دارند. بر اساس گزارش سازمان ملل، از مجموعه مواد مخدر تولید شده در افغانستان 35% آن از طریق پاکستان، 15% آن از طریق ایران و باقی هم از راه کشورهای آسیای مرکزی و از طریق روسیه به بازارهای جهانی مواد مخدر قاچاق می شود. ولی با این هم واسیل نبینزیا، نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل، از تمویل مالی گروه‌های تروریستی از مواد مخدر شکایت دارد و آن را نیازمند مبارزه جدی می‌داند.
تهدید تروریسم با مواد مخدر رابطه دارد، زیرا مواد مخدر منبع اصلی تمویل مالی تروریسم است. امروز یک تهدید واقعی تروریسم و فعالیت‌های مرتبط با مواد مخدر به سوی کشورهای همسایه در حال گسترش است و این فعالیت‌ها زیر چتر مهاجرت هم صورت می‌گیرد.
کریم تل، نماینده پیشین هلمند در ولسی جرگه، از حکومت طالبان و جامعه جهانی می‌خواهد که با مسئله مواد مخدر برخورد سیاسی نکنند، زیرا با گفته وی مواد مخدر مشکلات یکسانی را به تمامی این کشورها به بار آورده است.
در افغانستان مخدره تو کی
بدون شک مواد مخدر افغانستان به کشورهای منطقه و جهان یک تهدید است. خود افغانستان نیز از کشت کوکنار و کاروبار مواد مخدر زیانهای جدی را متقبل شده است. برعکس منفعت آن به کشورهای منطقه و قاچاقبران کلان می رسد. تا زمانی که به افغانستان توجه جدی نشود، امکان آن وجود دارد که این وضعیت با شدت بیشتر دوام کند.
هشدار سازمان ملل از افزایش کشت کوکنار در حال است که اداره مبارزه با مواد مخدر همین سازمان در گزارش تازه خود گفته است که تولید مواد مخدر کیمیایی در افغانستان با گذشت هر ماه در حال افزایش است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه
کسی باید کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتا.
و حال به مسئله تداوی معتادان می‌پردازیم. هزاران تن معتاد مواد مخدر که از شهر کابل جمع‌آوری شدند در زندان پلوچرخی نگهداری می‌شوند. معین وزارت داخلی حکومت طالبان می‌گوید این معتادان در حال حاضر در زندان پلوچرخی تحت تداوی و فراگیری آموزش‌های دینی قرار دارند. مسئولان در مرکز هزار بستر تداوی معتادان مواد مخدر می‌گویند هرچند در حال حاضر هزار معتاد مواد مخدر در این مرکز بستری اند، اما به تازگی بیش از 2000 معتاد دیگر نیز به این مرکز آورده شدند. جزئیات موضوع را در گزارش همکارمون میشنویم.
مرکز 1000 بستر تداوی معتادان ابن سینا در یک مرحله 45 روزه تداوی ظرفیت بستری ساختن 1000 معتاد را دارد. هرچند در تمام بسترهای این مرکز معتاد بستر است، اما چند روز قبل طالبان 2007 معتاد دیگر را به این مرکز برده اند و حال تعداد مجموعه معتادان داخل بستر در این مرکز 1000 بستر به 3700 تن می رسد. ظاهر سلطانی رئیس مرکز تداوی معتادان ابن سینا به رادیو آزادی گفت این تصمیم به دلیل وضعیت دشوار و دستور حکومت صورت گرفته است.
از روز پنجشنبه گذشته تا به حال تقریبا در حدود بیشتر از 2700 سوی مصرف کننده مواد مخدر به شفاخانه ما انتقال کرده و ما 1000 مریض هم قبلا داشتیم که این تعداد فعلا در شفاخانه ما موجود است. شفاخانه خو برای 1000 بستر اسکیت شده، اما نظر به شرایط و دشوار و بحران و عواملی که از طرف رئیس الوزرا داده شده به شفاخانه انتقال داده شده و ما کوشش داریم که عرضه خدمات برشان انجام بشه.
طالبان با جمع‌آوری معتادان در چندین ولایت افغانستان آنان را به جای مراکز ترک اعتیاد به زندان ها منتقل کرده اند. مولوی محمد محسن هاشمی معین وزارت داخلی حکومت طالبان نیز انتقال معتادان به زندان ها را تایید می کند و می گوید همین اکنون تعداد زیاد از معتادان که از شهر کابل جمع‌آوری شده بودند در زندان پلچرخی نگهداری می شوند. منابع در وزارت صحت‌عامه افغانستان بر رادیو آزادی میگویند جمع‌آوری معتادان بدون مشوره با آنان و بدون در نظر داشت ظرفیت مراکز تداوی معتادان صورت میگیرد. با گفته منبع معتادانی که به زندان منتقل شده اند نیز به دلیل عدم دسترسی به دکتر و دارو با مشکلات جدی صحی روبرو اند. دکتر فرید بزگر متخصص بخش تداوی معتادان میگوید از لحاظ طبی معتاد مریض است و نگهداری وی در زندان کار منطقی نیست.
اگر هدفشان نجات جان معتادان از سردی زمستان باشد چیزی گفته نمی توانم، اما فرستادن معتاد به زندان و بستری ساختن 2000 معتاد به جای 1000 معتاد نه علمی است و نه هم منطقی. در یک شفاخانه برای تعداد مشخص افراد امکانات فراهم شده و واضح است وقتی شما در یک شفاخانه 1000 بستر 2000 تن را بستری می سازید، نیاز شفاخانه نیز به 2000 بستر افزایش می یابد و تعداد کارمند صحی نیز باید بیشتر شود. در بستر برای مریض تنها دادن نان و دارو درد را دوا نمی کند، بلکه مریض به مشوره نیاز دارد و به زندگی اجتماعی تشویق می شود. هرگاه در یک مرکز 1000 بستر 2000 نفر را بستری سازید، ارائه چنین خدمات ممکن نیست.
بستری ساختن گروه معتادان مواد مخدر در مراکز ترک اعتیاد در حالی است که در 12 سال گذشته به تعداد 84 مرکز دولتی و غیر دولتی تداوی معتادان در افغانستان فعالیت داشت، اما اکثریت مراکز غیر دولتی آن مسدود شده و مراکز دولتی نیز با کمبود جدی دارو و مواد خوراکی روبرو است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. و حال از اقبال می شنویم که از هنر نقاشیش چگونه برای آگاهی عامه جوانان استفاده می کند. نقاشان میگویند یک ویژگی نقاشی این است که تصویر آن میتواند حتی پیام مورد نظر را با افراد بی سواد نیز برساند و این پیام برای مدت زیاد در ذهن بیننده بماند. اینکه کدام نوع نقاشی در آگاهی جوانان از اضرار مواد مخدر مؤثر است، نقاشان افغان تا حال در این بخش چقدر کار کردند و اینکه هرگاه کسی به مواد مخدر معتاد باشد آیا نقاشی می تواند سبب ترک اعتیاد وی شود؟ در این رابطه با اقبال احمد نقاش جوان مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی در رابطه به نقش نقاشی در وقایع جوانان از مواد مخدر پرسیدیم.
عموما نقش ها به دو نوع مهم نقاشی میکند، یکی ایندور است یکی آوتدور است. ایندور نقاشی که از او داخل خانه یا داخل دروازه بیرون کار نمیشود، و نوع دومش که است او آوتدور است، یعنی بیرون از دروازه، کارهایی که مورال است، نقاشی های دیواری هم یاد میکند که او به مردم عامه است که در شهر میره و میایه گشت و گذار میکند، برای آنها کار میشود و به یک مفهومی کار میشود که آنها ازش یک درس بگوییم، یک چیزی بگوییم که ازش یاد میگیره، به خاطر او کار میشود که او یک مفهوم باشد. و در بخش مواد مخدر که از همین نقاشی های آوتدور بسیار مهم است، به خاطر که هر روز کسی ببیند، اگر یک مفهومی درباره مواد مخدر کار شده باشد که ضرر و امو مواد مخدر به تصویر کشانده شده باشد، پس هر کسی که ببینه یک نوع ترسی در دلش ایجاد می شود، ممکن باعث ای شود که او مواد مخدر را دیگر استفاده نکند.
از خودتان بریم بگویید، تا حال در بخش وقایع جوانان از اعتیاد به مواد مخدر چی کار کردین؟
تا فعلا فقط نقاشی های دیواری کار کردیم در بیرون، چندین نقاشی بوده و در پهلویش در مکاتب خصوصی و دولتی هفته یگان روز می رفتم، یگان طرحهای مواد مخدر بود که در او بخش مردم کمک کند یا متعلمین کمک کند که هیچ چیز را استفاده نکنم. در وقایع اعتیاد به مواد مخدر چندین نقاشی کردیم و در مکاتب و جاهای مختلف.
در افغانستان دیگر نقاشان چقدر لازم و مسئولیت خود دانستند تا از هنرشان برای وقایه و آگاهی دهی در مورد مواد مخدر استفاده کند؟
در افغانستان دیگر نقاشا میخواهد بیرون از دروازه کار کند، در بازار، در جاده ها، بالای دیوارها کار کند، اما در پهلویش یک سپورتر کار داره که او نقاش حمایه کنه تا در بیرون کار کند. متاسفانه که اینجا در افغانستان زیادتر مردم تجارا و زیادتر مقامات بلند و نقاش ها رو حمایه نمی کند. از دیگه سو نقاش ها کم است. وقتی نقاش ها زیاد شوه، سوژه ها و افکار تصویری که است او هم زیاد می شود. این مشکلات است که تا حال قدر زیاد کار نشده در این بخش، و این بخش مهمی هست که باید درش کار می شود.
تصویر همانند سخنرانی و مقاله تشریح ندارد. اگر یک مثال بگویید که با زبان نقاشی چیگونه میتوان به مردم پیام داد؟
نقاشی امی یک بخش مهم دارد که فرق با شعر، شاعری و نویسندگی دارد. اگر یک نویسنده را ببینید وقتی یک نویشته میکند، این فکر و احساس همان نویسنده است. نویسنده که کدام مفهوم پیش میبرم، اما کسانی که خواننده هست او هم همین هدف را میگیرد. اما در نقاشی همین طور نیست. نقاشی یک نقاش میگیره، یک نقاشی مفهومی را کار میکند، با بیننده میماند، باز گپ نمیزنه و نه هم در پالویش نویشته میماند. این نقاشی به همان احساسی که بیننده دارد درک میکند. یک بیننده یک چیز میگه، دیگه بیننده دیگه چیز میگه که نمی اینجا من دیگه چیز را دیدم. هر کس یک هدف از خود میگیرد، یک هدف به اندازه درک خود از نقاشی میگیرد. چقدر فکرش کار میکند همان قدر ازش مفهوم و هدف میگیرد.
اقبال از نقش نقاشی در آگاهی عامه جوانان از اضرار مواد مخدر برای ما گفت. به حال از اجمل میشنویم که با معتاد شدن به مواد مخدر دچار چه مشکلاتی شده است. اجمل 27 ساله باشنده ولایت بغلان قبل از اعتیاد به مواد مخدر در کابل راننده تاکسی بود و هر روز بیشتر از 1000 افغانی عاید داشت، اما وقتی به مواد مخدر معتاد شد موترش را به فروش رساند و پول آن را خرج مواد مخدر کرد. 2 سال می شود که اجمل خانه نرفته و شب و روز را به دور از خانواده در ویرانه های باغ علی مردان شهر کابل سپری می کند. اجمل علت رو آوردنش به مواد مخدر و نرفتنش به نزد خانواده را به همکار ما قصه کرده است.
موتر داشتم تکسی و نمی کدم برا. یک اندیوالم بدر دمی فیل پدر آغشته بود. من نمی فهمیدم که مثلا این پدر چی است و در زندگیم هم ندیده بودم پدره. همون اندیوالم بدر مرا گفت که بیا فهمیدیم. تر امروز بدر قند یک چیز بودم که تامی بگاره. تو نفهمی که مثلا چرا قم به در قنمی راست دیر میشم؟ اعتبار کنم یک دفعه فهمیده زدم گروه وارد فلوت هم میکردم دیگه ای روز چهارم که نزدم جانم درد گرفت و پیش من دیوالم رفتم و گفتم جانم درد میکنم و چیکار کنم؟ او گفت بچه اشتباه عملی شده دیگه باز من گروه پیسه دادم کارت که زدم جانم دردش آرام شد و دوم دیگه من احساس میکردم که نه اومد زنده شدیم پیش از اون که نزدادم به خیلی جانم درد میکرد 11 سال 12 سال میشه خدا گردنم بسته نکنم محترم املا کردیم پیسیش گرفتم پیسیش در پیش ما در 6 ماه دوام نکردم 6 ماه ممسی لک 60 سال کلا را مصرف کردم گم کردم دمی فعل عمل پودر 2 سال شده که ما خانم رفتیم ایجا در باغ علی مردان زندگی میکنیم بسیار با میدی روزه عبادت تیر کردیم من پار سال زمستان اعتبار کو که میرم مثلا میشه که عملیات باغ علی مردان از کالا جمپر بوت واسکت هر چیز که مثلا در پیششان باشه خوبش بازیرم و میخرم میبرم در چک اوجا به قیمت مثلا 50-40 ساعت 1.5 ساعت فایده بتن پس ادایش میکنم این از این خرچ عمل خدا پیدا میکنیم دمه قدر زمان ما بدر قندین 12-11 سال میشه که عملی و متاد هستم ما پیسی اگان 4-3 دانه تلری را ما دمی عمل گم کردیم در روز 3.5 ساعت 4 ساعت حتی 5 ساعت دمی کار ما مصرف میکنیم ای عمل بدر مثل یک موتر ورست که مثلا تیل پریتی خانه درا میره که تیل نندازی بدر قندانم استاد است اعتبار کو خوی عمل و رقم کار آدم آبادار رو دچار میکنه زمستان بود در بغل چری چی میگه ما جگ میگیم بدر میمونه که گرم شوه کلا مولای زر مرفه بشه اونمو دیگه بدر در بغل چری فامید موندگی است همین همشه که ما تیل شد از این بغل چری ما با قصدان فامید او تیل کردم ی افتی دسته پاید پاید سخت بیادر من گفتم برگ پاید سخت پایسه بطیه که ما برم ایر بدر پیش دکتر ببرم پایسه را گرفتیم از پیش بدرم ایر بردیم پیش دکتر نصف پیش خرچ عمل کردیم نصف پیش خرچ ازو این با ایر قم ما پایسه عمل پیدا کردیم.
آیا می دانستید که بستری ساختن معتاد در مرکز ترک اعتیاد بدون رضایت وی و بازور چه عواقب بد را به همراه دارد؟ در این رابطه صحبت های دکتر واحدالله کوشان را می شنویم.
تداوی جبری به حالت گفته می شود که مریض جسمن و روانن آماده ترک مواد مخدر نباشه و او را به استفاده از زور داخل بستر شود. زمانی که یک شخص به زور بستر شود تداوی مایوب رو بار میره. اینجا درست امره پرسنل طبی همکاری نمیکنه، امره تیم تکنیکی همکاری نمیکنه و شب و روز در تشویش بزور بستر شدن است. مریض چون در دروس خود، در پروسه مشوره دهی خود، در کارهای تکنیکی، در مهارتهای روانی سهم فعال و ارزنده ایفا ننموده، بسیار زود چانس دوباره خوشتر شدنش پیدا. اگر مواد مخدر ترک هم کنه، آراز و علائم روانیش تا سالها دوام میکنه.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز رادیو آزادی، به پایان برنامه نزدیک شدیم و در این بخش برایتان درامه جالب را آماده ساختیم. در درامه می شنوید که کبیر یک معتاد است و از نشه کردن به تنگ آمده. وی از خانوادهش می خواهد که وی را تداوی نمایند. پدر کبیر نیز وی را به شفاخانه تداوی معتادان می برد و آنجا بستری می شود. اما یک روز متوجه می شود که کبیر در شفاخانه نیست. این که کبیر کجا رفته و قصه از چه قرار است، این را در این دراما می شنویم.
مادر کجا هستی؟ بیا یک دفعه.
چی میگی بچم؟ اینا اینجا هستم، خانه رو جارو میکنم گل مادر خود.
تو بیا یک دفعه اینجا بیا.
اینا میایم.
اوف دل ما کافی، کل جانم درد میکنه. این چندم روز است که در خانه تاریک بندی هستم.
این آمادم بچم، چیزی میگفتی گل مادر خود؟
نه بابا، تو دست پای ما ببین، زنجیرا زخمی ساخته جان. نه بیخی خون پر شدم بابا.
راستیم بچم، بسیار با تکلیف هستی.
خیرم مادر، برو بابه هم بگو که ای دیگر نشانه میکنه، بگویش که مره تدامی کنه. خیر از سی کچی حال روز داره.
مادر کبیر، و مادر کبیر کجاستی؟
اینه اینجا امروی کبیر شیشتیم.
مادر خیره مرا الهام بده.
مادر کبیر چی گپ است؟
ای کبیر چی میگه؟
میگه مرا شب و خونه ببرید.
چرا؟ مریض است؟ چی تکلیف داره؟
میگه مرا تداوی کنید، دیگه پودر نمیکشم.
بابا قسم میخورم که دیگه پودر نمیزنم.
بی بی و مردگه کبیر راست میگه، شب و خونه ببرش و تداویش گو. بچه گه که ما جوان است، هر روز که طرف زهر میگلم جگرم اولا باران میشه. تو دلت با وجود نمیسوزه.
بیبی مادر کبیر تو هم راست میگی، خم اگم سر پودری باور کده نمیتونم. ایتو نشه که به می چل و فریب خود خلاص کنه باز پودر شروع کنه.
کبیر قسم خود کرده پودر نمیکشه. میگه میخوای که بعد از این زندگی آرام و با عزت داشته باشه. دلت برای بچی ما بسازه.
خود درسته است. زنجیره را دست پایش واز کو، سر پایش بشوی و کالای پاک در جانش کو که شفاخانه ببرمش. دکتر صاحب اجازه است؟
بیاین بیاین مهربانی کنین.
السلام علیکم دکتر صاحب.
السلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام. بیا بیا در سر از این چوکی بشی. بیا بچم خودت سر از این چوکی بشی. خب بگوین چی مشکل است؟
دکتر صاحب این بچه به هیروئین معتاد شده، بر تداوی آوردیمش.
کار بسیار خوب کردین. بچم تو میخوایی که تداوی شوی؟
بله ها دکتر صاحب.
بیادر تو بانکی، ما از خود ازی پرسان کنم. خو جوان تو میخوایی که بدل خودت هیروئین ترک کنی؟
بله ها دکتر صاحب. ما بابه ما گفتم که دیگه نمیخوایم نشه کنم.
خب بابه اتیاد دیگه دوستایت خو بزور به ترک اتیاد مجبورت نساختن؟
نه هیچ کس مجبور نساختن.
اگه تو باشه انشالله تداوی میشه و باز پودر نمیکشه. اگه کسی به زور مجبورش ساخته باشه پس از تداوی باز به پودر روی میاره. ببینین ما معتادایی داریم که پدر مادرشان اینجا به زور میاریشان و ما اونا را تداوی نمیکنیم، بستری نمیسازیم، به خاطر که اصول شفاخانه ما همی است.
زده ای چلس و چلم جان است، سر چلس و چلم یار تمرایت با جنگ است.
او ای خوب بیخی کبیر وارست. کبیر ای توستی؟
سلام علیکم آم هستم، چرا نشناختی؟
والیکم مسلاح چشمای ما رشنده ای قوخدا کجا بودی پدر؟ اول که آمدی خود نشتاختمت. اینه چطور چاق و چله شدی نام خدا؟ دایی چند ماه کجا بودی؟
میفهمی بابیم در گوتاق بندیم کده بود که تو زنجیران بستیم کده بود.
خب باز چی شد؟
تو گوش کنه زور آور که ما برات قصه کنم.
خب قصه کو؟
هر چقی که زوری کدم که الائم کنه هیچ الائم نکد. آخر تو یک چال زدم که خودت بگوی آفرین.
چطور چال؟
گفتمش که دیگه نشه نمی کنم، توبه کدیم شفاخانه ببریم که تداوی شوه.
خوب باز چی شد؟
باز شفاخانه بردیم، اونجا زمستان خوب گرم و آرام تر کدم. امروز گرختم پس پیش تو آمدم بابا گر.
یار کبیر آدم بسیار چلاک استی و خدا.
اگه اما تا چل نمی زدم تا حال دونمو زندان مونده بودم. خب خیره تو حالا با هم قصه را بازگرد می زنیم. زودش یک پوری پودر بده که زیاف خمار است مره.
اینه پوری بیگی زور آور
مرشه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود داشته های برنامه این هفته کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر خداوند نگهدارتان.
کاروان زر.